ایران امروز. برنامه‌ای از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران، به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. سلام. همافزای دولت و ملت موضوع برنامه امروز هست. مهمانان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای انقلاب فرهنگی. جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، فعال سیاسی و استاد دانشگاه. از طریق خط ارتباطی هم با جناب آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم. اما عزیزان شنونده، همطور که میدونید دیروز ملت رشید و انقلابی ایران بار دیگر با حضور در صحنه انتخابات کارنامه قبولی عالی خود رو گرفت و ما شاهد بودیم که ملت نستوه ایران با حضور در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و همچنین میان دوره مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا بار دیگر فصلی درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم خورد. سلام و عرض ادب و احترام سرکار خانم دکتر خزعلی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم. تبریک میگم این عید بزرگ رو، جشن ملی، جشن ملی وحدت، محبت و مودت امتی رو که مدافع حریم حرمی هستند که انبیاء الهی، اولیاء الهی وعده دادن زمین سازی ظهور رو به دست شما مردمی که لیاقتش رو داشتید و دارید و در بهترین روز، در بهترین ایام، در دهه کرامت، در هشتمین روز که نزدیک میشه به میلاد امام هشتم، شما این جشن بزرگ رو دارید و انتخاب کردید یکی از خدام امام رضا علیه السلام رو که بیاد در خدمت برای زمین سازی ظهور ان شاء الله.
متشکرم. البته سرکار خانم دکتر، ما منتظریم ان شاء الله رسما از طریق وزیر محترم کشور یا مسئولینی که اعلام میکنن ان شاء الله نتایج اعلام خواهد شد. جناب دکتر قدیری عبیانه، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان عالی قدر برنامه‌تون سرکار خانم خزعلی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تبریک میگم حضور گسترده مردم در انتخابات و پیشاپیش میلاد امام هشتم علیه السلام.
خیلی متشکرم. از طریق خط تلفنی هم جناب آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ما پیوستن. سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، مهمانان عزیز و ملت شریف ایران عرض تبریک و تهنیت و عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید، چون معمولا خانم ها مقدم تر هستن، اصلا علاوه بر این که سرکار خانم دکتر خزعلی از افرادی هستند که در شورای انقلاب فرهنگی هم فعالیت های ارزنده‌ای دارن، اولین پرسش هم از ایشون این است که نظر شما، می‌خواستیم بدونیم که درباره مشارکت پرشور ملت ایران در انتخابات 1400 چیز. خانم دکتر خزعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آیه از قرآن شروع می‌کنم که انا فتحنا لک فتحا مبینا. خداوند برای ما این فتحو کرد و مردم با تأسی به این آیه قرآن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مردم ما استقامت کردند، ربنا الله یعنی انتخاب جمهوری اسلامی، و در این مسیر سختی های رو، جنگ رو، تحریم ها رو پشت سر گذاشتن و در اوج سختی بر حقانیت خودشون، بر مرام خودشون، بر راهی که انتخاب کردن استقامت کردن. دیروز نشون دادن که میدانیم بسیار مشکلات زیاده، فشارها زیاده و دشمن میخواد علارغم همه این فشارها و تهدیدها، تحریمها، علاوه بر اون 150 ماهواره و فضای مجازی و دستگاه‌های مختلف دارن تبلیغ میکنن که نیایید، و ملت فهیم ایران میداند که این نشانه است از آن چیزی که در روایات یاد گرفته. روایات به ما میفرمایند اگر میخواهید حق رو بشناسید، از اهل حق، از کسانی که معتمد شما و مدافع حقن، و اگر باز هم پیچیده بود ببینید دشمن کجا رو داره میزنه، اونجا حتما حقه. و مردم این رو تشخیص دادن و با هرچه بیشتر اونها تبلیغ کردن، اینا بیشتر به حق خودشون آشنا شدن و اون گونه صمیمانه در اوج فشارها و سختی‌ها با مسائل مشکلاتی که دیروز بود، گاهی صندوق تا 11 ظهر اصلا باز نشده بود، گاهی تعرفه نبود، تعرفه مهر نداشت، خیلی شکایت مردم زیاد بود، ولی ایستادن تو گرمای 50 درجه، ایستادن تا شب 2:30 شب ایستادن تا بتونن حقشون رو بگیرن. این مردم لیاقت دارن که این امانت رو، این پرچم رو به زودی به دست صاحبش سالم برسانند. و من تبریک میگم به این همه استقامت، به این همه شعور و فهم و درک و شناخت عالی که مردم دارن، و علارغم همه این فشارهای داخلی و بین المللی که در اوج فشار ممکنه کسی ببره بگه دیگه نمیتونم، ولی تازه تشخیص دادن که باید الان جواب بدیم. ما الگومون در شب ابوطالب شکل گرفته، الگومون در ظهر عاشورا شکل گرفته که همه گرسنه و تشنه، حتی 6 ماهه، ولی از حق دست بر نمیداریم.
بله خیلی متشکرم. خودشون آماده کردن برای گام دوم انقلاب، در واقع مردم عزیز ما. عرض کنم آقای دکتر قدیر عبیان، نظر شما چی هست؟
خب خیلی مشارکت عالی بود و علی رغم تبلیغات سنگینی که در خارج از کشور میشد، مردم پای صندوق اومدن. من معتقدم البته دستگاه اجرایی نمره خوبی نگرفت برای برگزاری انتخابات به خاطر تأخیرها و ضعف‌ها و تعرفه نرسوندن و اینها، ولی مردم پای کار ایستادن. خیلی‌ها مثلا صبح اومدن دیدن نیست، رفتن. حالا خیلی فکر می‌کنن اینا رفتن که دیگه برنگردن، ولی برگشتن و رأیشون انداختن تو صندوق و یک حماسه دیگری آفریدن. من که معتقد هستم هر رأیی که به صندوق انداخته شده، یک موشک دوربرد نقطه زن به هدف شلیک شده، و دشمنان ما که خیلی سرمایه گذاری کرده بودن برای اینکه میزان مشارکت رو بیارن پایین، ناکام ماندن در این توطئه‌شون و تبلیغاتشون، و یک پیروزی بزرگ در این مقطع هست. این اولین دولتی است که بعد از بحث گام دوم، دولت جدیدی که تشکیل میشه و انشالله بتونه تو این 4 سال بخش آغازین این گام دوم رو به خوبی با مشارکت مردم برداره.
خیلی متشکرم. جناب دکتر مالکی، شما پشت خط ارتباطی صدای ما رو میشنوید.
در شبد اون چی که لازم هست من در اینجا که شاید به گونه متفاوت با فرمایشاتی که دوستان داشتن عرض کنم، این که یک اتفاق بسیار عجیبی که افتاد، حضور مردم، همه معادلات سیاسی و تحلیل هایی که دوستانمون در داخل و برخی مخالفین ما در خارج از کشور دادن، مردم به هم زدن. یعنی حتی ما چند روز قبل از انتخابات مسئولین سیاسی وزارت کشور که در کمیسیون امنیت ملی حضور داشتن، مشارکت مردم بین 40 تا 42 درصد اعلام کردن. علاوه بر اون در کشور هم همه نگرانی ها بر این بود. در خارج از کشور هم همجور که آقای قدیری فرمودن، دقیقا همه به دنبال این بودن، بمباران میکردن که مشارکت مردم رو کاهش بدن. و اون اتفاق عجیب این که ملت اومد همه معادلات رو به هم زد، یعنی نشون داد که علارغم همه سختی هایی که بر ملت وارد شد به علت بی‌تدبیری هایی که در دولت بوده، امیدوار بود به آینده خودش و دقیقا نشون داد که کماکان پای همه مسائل هستند. و امیدواریم که برها البته بار سنگینی است بر دوش دولت آینده، چه در مورد مسائل داخلی خصوصا که اولویت اول هم معیشت مردم هست، چه در برحال توجه به کشورهای همسایه و منطقه، که اینها نشان دهنده این هست که دولت آینده بار سنگین بر دوش خودش خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم. شما چون عضو کمیسیون شورای از کنم که امنیت ملی هم هستید در مجلس شورای اسلامی، صحبت هم این هستش که این تبلیغات دامنه‌دار و گسترده‌ای رو که بدخواهان علیه انتخابات به راه انداخته بودن و مشکلاتی که در حقیقت ملت با اون روبرو بود و دست و پنجه نرم کرد رو چگونه میبینید؟ تحلیل شما در این باره چیست؟
ببینید این طبیعی بود که از مدت‌های قبل اینا به دنبال این بودن که برحال به نوعی تبیین کنند که ملت ایران به شدت در واقع به دنبال این هست که در حال معادل با عدم مشارکت خودش معادلات سیاسی کشور به هم بزنه. متاسفانه برخی در داخل کشور هم به این قضایا دامن می زدن، یعنی به نوعی گره خورده بود به این قضیه و قطعا اونا به دنبال این بودن که در حال در واقع مشکلاتی که در کشورمون وجود داره، مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، اینها رو حتی امکان به گونه‌ای مطرح بکنن که مشارکت مردم صفر بشه. حتی خدمتش مر شود که در مذاکره حتی سایه انداخته بود در مذاکرات وین و موضوع برجام و خیلی چیزایی که هست، گزارشاتی که ما در کمیسیون امنیت ملی داشتیم نگران کننده بود و بارها و بارها جلسات بود. اما به لطف خداوند متعال مردم نشون دادن که در واقع حتی خود ما در درون کشور هم باید یک بازنگری داشته باشیم نسبت به تحلیل هایی که انجام میشه، نسبت به شناخت مردم که به هر حال این اتفاق بسیار میمونه که در داخل کشور.
خیلی متشکرم. و اون آرامشی رو که مقام معظم رهبری به اون اشاره میفرمودن واقعا تحقق عینی داشت و اثرات زیادی رو پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشون بر مردم رشید و انقلابی ایران داشت. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. انشالله که در فرصت‌های دیگه هم بتونیم از نظرات ارزنده شما استفاده بکنیم. اگر همراه ما باشید اجازه بفرمایید که من مهمانان داخل استودیو هم پرسش‌ها رو انجام بدم، در فرصت دیگه از شما سوال می‌کنم. سرکار خانم دکتر خزعلی عزیز، شما چی در این باره در مورد تبلیغات دامنه‌دار و گسترده‌ای رو که انجام شد و همچنین اون چیزی که ملت عزیز ما دست پنجه نرم می‌کرد چه تحلیلی رو دارید؟
من در یک کلمه میتونم بگم که در سالهای اخیر تحریم‌ها، تهدیدها، توهین‌ها و تحقیرها از طرف دشمن روزافزون بود و میشه گفت نجومی بود، ولی مردم در زیر بار فشارها، حتی فشارهایی که در داخل از نظر اقتصادی داشت وارد میشد، خم شدن ولی خم به ابرو نیاوردن. زیر بار این فشارها کمرشون شکست ولی راست قامت ایستادند، چون حق رو و حقانیت رو در دیدگاه اسلام، در دیدگاه انبیا و اولیا اون گونه دیدن که همیشه آرزوشون این بود که کاش در کربلا بودیم، ندای حل من ناصر امام حسین علیه السلام رو جواب میدادیم. و امروز میدیدن که ندای نایب امام زمانشون این هست که بیایید به میدان، و میدیدن که ایشون با چه آرامش وعده میدن که خیلی خوب و با شکوه برگزار میشه، مردم حضور جدی خواهند داشت و این مردم و امت نشون میده که همراه امام، همگام امام، و واقعا میشه گفت رابطه قلبی امام و امت اونگونه هست که قابل تصور برای دشمن نیست. و این رو نشون داد که هرچه دشمن بیشتر روی مسئله تاکید میکنه، مردم آگاه تر میشن. و وقتی ببینن کسی مثل بن سلمان قاتل قاشقجی که با اون روش با اره پذیرایی میکنه از یک متفکر روشن فکر جامعهشون، میفهمن که اون دلسوز ما نیست و باید راه رو خودمون بشناسیم. خودمون دیگر چه گله هایی دارن، مشکلاتی دارن. من بارها در کنار این عزیزان بودم، گاهی اوقات میرم بچه هایی که به دلیل تخلفاتی که دارن گاهی اوقات در دادگاه حاضر میشن، میرم ازشون دفاع میکنم و به حمدالله موفق شدم الان که میشنون صدای منو، میدونن که در کنارشون قرار گرفتم. واقعا در سختی اونها همراهشون بودم، میدونستم هم تخلف کرده ولی بچه ماست، خواهر ماست، دختر ماست و باید برگرده به دامن ارزش‌ها و اسلام. حالا یه لغزش‌هایی داشته و این لغزش‌هاش هم گاهی اوقات اساسی بوده ولی قابل بازگشت، قابل اصلاح. ایستادم تا بالاخره اون رو برگردوندم به یه زندگی خوب خانوادگی. میخوام عرض کنم وقتی اشکالی هم بینمون هست خودمون با هم حل می‌کنیم. مردم اینو تشخیص دادن، برای همینم هم میدونن در فشار هستن ولی میگن با دشمن به هیچ وجه کنار نمیام و جواب او رو نمیدیم اونجور که او میخواد. میام در کنار نظاممون، با تأیید نظاممون، با همراهی با رهبرمون. بله تعدادی از مسئولین خطاهایی داشتن، اشتباهاتی داشتن که مردم واقعا در اذیت و در زجر هستن و انشالله با برنامه‌های خوبی که دولت آینده خواهد داشت ما میتونیم انشالله، من وعده میدم که برنامه بسیار زیاد داریم، 30 سال آینده لازم باشه برنامه داریم با بودجه با امکانات. اینجور نیست که بگیم بعضی از این حرفا غیر قابل عمله. یه مسئول قوی مردمی که مرد میدان باشه بیاد وسط، انشالله کار خیلی خوب انجام خواهد شد.
آقای دکتر قدیر عبیان، نظر شما چیه در مورد این تبلیغات دامنه‌دار و همچنین دست و پنجه نرم کردن مردم رشید و انقلابی کشورمون در مقابل کید و تزویر بیگانه بود؟
تبلیغات دشمن طی سالهای گذشته یا انتخابات گذشته متفاوت بوده. موقعی که احساس میکردن کسی میتونه رأی بیاورد که مطلوب اونهاست، مردم رو دعوت میکردن به شرکت در انتخابات و رأی به کسی که مثلا با نظام زافیه داره. اما این دور برداشتشون این بود که مردم از اون جناح ناراضی هستند و جناح انقلابی پیروز خواهد بود، یک فرد انقلابی پیروز خواهد بود و تلاششون رو کردن که مردم نیان به صحنه تا این کسی که قراره از جناح انقلابی پیروز بشه با حداقل آرا پیروز بشه. یعنی ارزیابی اونها این بود که اینها پیروزن، همین اتفاق که الان افتاده رو پیشبینی میکردن، منتها میخواستن کمتر شرکت کنن. لذا شعارشون این بود که نرید رأی بدید، تحریم کنید و تحریک میکردن تو این زمینه، تبلیغ میکردن ولی خب موفق نشدن، موفق نشدن و مردم ما اومدن به میدون و به اصطلاح اونها در اهدافشون شکست خوردن و ملت ما با رأیش پیروزی بزرگی رو به دست آورد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مالکی همراه ما هستید.
بله. در خدمت شما.
مهمترین پیامی که عرض کنم خدمت شما، این دولت 13 از مشارکت عمومی و پرشور مردم میتونه دریافت بکنه از این انتخابات و برگزاری اون چی بود آقای دکتر مالکی؟
سوال خوب فرمودید، تشکر میکنم از جناب علی. مهمترین پیامی که به هر حال میتونه برای دولت روشن و شاید دولت آینده روشن و شفاف باشه، قطعا رسیدگی به معیشت زندگی مردم هست، یعنی جلوگیری از تورم و رونق دادن به اقتصاد کشور و همچنین برخورد با فساد و تبعیض و بی‌عدالتی هست که این انتظار اولیه هست. نکته دوم این که ما در بررسی هایی که خودمون در مجلس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خب ما دو نوع تحریم هست متاسفانه بر علیه ملت متابهار بوده و هست. تحریم آمریکا و غرب به جای خودش گرفتاری ها و بدبختی خاص خودش داره، اما اون چی که بدتر از اینها بوده خود تحریمی که در جامعه ما بوده، خود تحریمی که توسط دولت بوده. مثلا ما یه ارزیابی که کردیم نسبت به 16 استان کشورمون که در واقع 138 نماینده مجلس عضوش هستن و یک فراکسیون بزرگی که تشکیل شد در مجلس، اینها بررسی کردن ما 16 استان همسایه هست با 15 کشور دنیا.
بله.
یعنی ما دومین کشوری هستیم در دنیا که بیشترین مرزها رو داریم. اما بله. متأسفانه همه مرزها به نوعی قفل بوده، یعنی داد و ستد، رونق تجاری و اقتصادی. بررسی هم که ما انجام دادیم میبینیم که متاسفانه اغلب توسط خود دستگاه های دولتی بوده. مثلا اگر شما ما خواسته باشیم که فرض کنید این قضیه کوله‌بری در کردستان یا موضوعات خاصی در سیستان و بلوچستان بهش رسیدگی کنیم، حتی الامکان باید بیش از 20 دستگاه بهش نظر بدن، یا با انبوهی از بخشنامه ها و قوانین و فلان و فلان که به هر حال این تو دستور کار مجلس هست که اینا با اینا باید برخورد بشه. میخوام این عرض کنم که دولت آینده هم با این خود تحریمی مواجه هست، هم با انتظاراتی که مردم دارن که خلاصش عرض کردم، اون معیشت رو خدمتش مر شود که و اون به هر حال حفظ و حرمت سفره مردم هست، و جدا از استرس هایی که دولت تا به حال منها میداده به علت تصمیمات غلط. شما ملاحظه فرمودید که یه دفعه شبانه خدمتش مر شود که بنزین گرون کردن و تمام معادلات زندگی مردم هم، یا تصمیمات خلق و سایه که گرفته میشه. اینا یه چیزاییست که به هر حال از دولت آینده ملت در پیامش هست که یک آرامش داده بشه. یعنی اگر کاسته باشن میخواد، اگر بگن آقا رو مالیات میخواییم تغییرات انجام بدین، از قبل گفته بشه، مردم آمادگی داشته باشن، یا به هر طریقی یا اینی که دست خیلی از این واسطه ها و نمیدونم دلال ها و اونها که هم دستشون تو جیب دولت هم دستشون تو جیب بخش های خصوصی هست، یه برخورد این چینینی داشته باشه. اینا انتظاراتی است که از دولت مردم داره.
خیلی متشکرم از شما. شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه ایران امروز، برنامه ما رو میشنوید، یه فرصتی رو از همکارمون میگیریم، برمیگردیم و این بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و از طریق ایران صدا. تصاویر ما رو هم دریافت میکنید و سایت رادیو ایران. امیدوارم که تا این بخش از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هم افزایی دولت و ملت موضوع برنامه امروز ماست که همزمان سه مهمان، یک نفر از طریق خط ارتباطی و دو نفر در استودیو در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر خزلی، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و جناب آقای دکتر مالکی که هر یک دارای مناصبی هستند که ما از محضر این بزرگواران بیشتر استفاده می‌کنیم. دکتر خزلی، مهمترین پیامی که دولت، یعنی دولت 13 از مشارکت عمومی در این حرکت پرشوری که داشتن چی میتونه باشه؟ چه پیامی رو میتونه دریافت بکنه دولت آینده؟
مردم تحول میخوان، مردم تغییر میخوان، مردم مبارزه با فساد میخوان، مردم نجات نسل آینده رو، جوان آینده پرشور با امید، با آینده روشن میخوان، و این رو دولت خودش آغاز کرده، به سوی این حرکت گامهایی برداشته و اعلام میکنه. حالا این بزرگوارانی که الان آمدن مجبورن و موظفن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه های نظام، قوانین مجلس رو، و اینا آماده است. یعنی همه چیز آماده است، باید دولت بیاید تا جلو بریم. مردم دولت رو دعوت کردن، امکانات رو در اختیارش میذارن. آغاز قرن جدید، آغاز گام دوم انقلاب، آغاز تحول و تغییر اساسی به سوی ظهور. مردم اینا رو میبینن که کسی باید بیاد پای این کار و این برنامه ها، ولی برنامه خیلی وسیع آماده است و دولت نیاز به یک مجموعه جوانان پرکار، غیور، انقلابی، جهادی اهل عدالت و عدالت محور میخواد بیان پای کار و به الحمدلله کم نداریم. همونطور که حضرت آقا فرمودن که این افرادی که میخوان تو این دولت بیان باید حتما عدالت خواه واقعی باشن، نه در زبان، انقلابی واقعی باشن، ضد فساد باشن. و مهمترین کاری که الان باید اولین برنامه در اولویت باشه بحث اقتصاد هست، بحث رفاه مردم هست و بعد مبارزه با فساد و رانت‌خواری.
بله، من در یکی از برنامه‌ها اشاره داشتم با تأثیر به فرمایشات مقام معظم رهبری، فکر، اندیشه، معیشت، معنویت، همین چهار کلمه رو بایستی انشالله دولت ها بهش توجه داشته باشه. آقای دکتر قدیر عبیانه، نظر شما چی هست؟ چه پیامی میتونه به دولت 13 هم بده این مشارکت مردمی؟
مملکت مثل قطاری نیست که حکومت یا دولت لوکوموتیو اون باشه و مردم مسافر اون. اگه بخوایم تشبیه کنیم باید با یک کشتی پارویی مقایسه کنیم که دولت و حکومت کاپیتان کشتیه، همه ما پاروزن هستیم، همه مردم ایران. مهمه که کاپیتان کی باشه، چقدر مهارت داشته باشه، اما مهم اینه که ما همه پارو رو بزنیم، همه تلاش بکنیم. اگر در رأس حکومت امام علی علیه السلام باشه ولی مردم به وظیفه خودشون عمل نکنند، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. کما اینکه نهج البلاغه پر است از گلایه از مردم زمان خودش که به وظیفه‌شون عمل نکردن. خب الان مردم در انتخابات به وظیفهشون عمل کردن، ولی اینطوری نیست که این وظیفه تموم میشه با انتخابات. هممون باید تلاش بکنیم که این کشتی رو سالم برسونیم به مقصد، با کار بهتر و بیشتر، با قناعت، با همین شعارهایی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال دادن. خیلی هاش مخاطبش همه مردم بودن، همه باید کمک بکنیم که این کشتی به مقصد برسه. نقش مشارکت مردم خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن هر 4 سال یه بار نوبت حضور اونا میاد. اون برای انتخابات بله، هر 4 سال یه باره، ولی در طول این 4 سال و طول سالها عرضم به حضور شما که همه مشارکت باید بکنن. کما اینکه ما میبینیم تو پیام مربوط به گام دوم انقلاب اصلا خطابش مربوط مخاطبش جوانان هستند که میتونن این گام دوم که 40 سال هست و تی بکنن. یه نفر لازم نیست حتما مدیر باشه تا بتونه خدمت بکنه. هر کسی هر کجا هست، هر کاری که انجام میده، یه زن خونه دار از من در منزلش میتونه کاری بکنه که کمک کنه به اینکه این گام دوم درست انجام بگیره. حالا مسائل مختلفی هست که به نظر من دولت باید بهش رسیدگی بکنه. اولویت اولش مبارزه با فساد و فساد زدایی است، چون میگن با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. فساد رو باید دستگاه قوه مجریه میزنه. من مثالی که میزنم میگم وقتی میخوان یه عمل جراحی انجام بدن یا حتی میخوان یه سوزن بزنن، یه واکسن بزنن، اون محلی که میخوان سوزن بزنن یا بشکافن، اونجا رو ضد عفونی میکنن تا بعد بتونن جراحی اصلی رو انجام بدن. فساد زدایی رو من با ضد عفونی یکی میدانم.
من در درست این دست میخواستم یه نکته رو
استدا میکنم.
ببینید این که میفرمایید باید خود مردم وارد کار بشن، قرآن هم بعد از 124 هزار پیامبر و پایان سال رسالت پیامبر اسلام، بعد از 23 سال زحمت ایشون، جهادها، تلاشها، میرسه به روزی که حالا باید امامت رو منصوب کنی و بعد از مردم رأی بگیری. و این از شب عرفه گفته شد تا روز عید قدیر. چرا پیامبر نگران بودن؟ اگر این مردم بیان پای کار، امام علی علیه السلام موفق میشن و نگرانن که کسانی نمیگذارن این بیعت بشه، این رأی گیری بشه، و این رأی گیری شد روز عید قدیر. بعد از رأی گیری خداوند هم راز رضایت که حالا راضی شدم اسلام دین شما باشه، که یک حکومت مستقر با رهبری و مسئولیت امام علی علیه السلام باشد. ولی وقتی امام علی علیه السلام رو 25 سال که خار در چشم و استخوان در گلو مردم گذاشتن، 5 سال هم آمدن مسئولیت رو از ایشون خواستن با التماس، ولی 3 بار به ایشون جنگ تحمیل کردن. بنابراین ایشون وقت میگن لا رجل من لا یوتا، کسی که اطاعت نمیشه دیگه نظری نداره. من فاتح خیبر بودم ولی شما همراهی نمیکنید. الان روز اینه که ما با زحمات این امت، با تلاش این امت رسیدیم به مرحله‌ای که داریم یه دولت انقلابی ولایی رو مستقر میکنیم. از حالا به بعد دیگه باید در میدان بمانیم. تا حالا میگفتیم مرد میدان سلیمانی است، الان اعلام میکنیم ما مردم میدان هستیم و مسابقه خدمت میگذاریم.
بله آقای قدیر عبدیان، اشاره داشتید، میتونید مصادیقی رو اشاره بکنید نسبت به اون چی که به هر حال موضوعه؟ فساد در قوه مجریه شما تو برخی از گفتگوهاتون هم به این اشاره کرده بودید.
بل ببینید ما قوه قضایی مسئول مبارزه با کسی است که دچار فساد شده است، یعنی مبارزه با مفسد، مجازات مفسد. ریشه فساد تو قوه مجریه است. چون چرا؟ چون ثروت در قوه مجریه است، اختیارات در قوه مجریه است. نسبت قوه قضاییه به قوه مجریه 1:100 هم نیست. من مثال میذارم، میگم حالا شنوندگان عزیز تو هر جایی هستن بررسی کنن تو شهرشون مثلا چند تا ساختمون وزارت دادگستری داره، چند تا ساختمون قوه مجریه، که حالا شما بگیرید صنایع، دانشگاه‌ها، مدارس، استانداری، فرمانداری، شهرداری، دهداری، ادارات کل، همه این چیزا اونجاست، پولم اونجاست. لذا میگن مگسان گرد شیرینی میرن. لذا مرکز فساد قوه مجریه است. حالا ایشون که اومدن قوه مجریه، اختیاراتی دارن برای مبارزه با کسانی که دچار فساد شدن، عزلشون بکنن، نمیدونم تو دادگاه تخلفات اداری رسیدگی کنن، در نهایت اگر لازم شد به قوه قضاییه هم برسونن. اما ریشه فساد غیر از مفسده. ریشه فساد اگر خشکونده نشه، شما یه مفسدم بگیرید اعدامش هم بکنید، یکی دیگر باید بذارید اونجا با همین اختیارات و اون میتونه بلغزه. لذا هم باید مفسدین رو عوض بکنه، هم جایگزینش با آدمای سالم باشه، همین که ریشه های فساد خشکونده بشه. بله. ریشه های فساد اگه خشکونده بشه دیگه مسئله خیلی حل میشه.
جناب دکتر مالکی همراه ما هستید؟ از کنم که حالا این پرسشی رو که من از دو مهمان محترم برنامه داشتم که از کنم مهمترین پیامی که دولت 13 هم از مشارکت عمومی و پرشور مردم دریافت میکنه چیست، شما هم میتونید این سوال رو پاسخ بدید.
خدمت شما، شاید من سوال ابتدا فرمودید من عرض کردم، اما یه نکته رم در خصوص صحبتی که دوستان فرمودن عرض کنم. ببین مردم کارشون انجام دادن.
بله.
ما قبل از این از ماها در واقع مترصد این بودیم که علی رغم جفسازی هایی که از رسانه های غربی بر علیه ملت ما میشه که کاهش به حداقل برسن، یعنی مشارکت مردم به حداقل برسونن، یا در داخل کشور هم بعضا همین اتفاقات بود و مردم کار بزرگی انجام دادن، انصافا همه رو گیج کردن. من عرض کردم که آقای وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی میگه آقا آمار مشارکت فرض کن فلان عدد هست، ولی الان که ما میبینیم، میبینیم عدد به هم خورده. یعنی این کار بزرگ ملتمون انجام دادن و الان در پیامشون هم این بود که ما از وضعیت موجود به شدت مخالفیم، یعنی معادلات زندگیمون به هم ریخته، معیشت ملت به هم ریخته، از همه مهمتر این که لحظه به لحظه استرس وارد میکنن. یعنی دولت آینده، دولت 13 باید خیلی مراقب باشه که یک آرامش و ثبات فکری در جامعه بده که جامعه بتونه حرکتش رو ببره، بتونه از 12-13 هزار واحد تولیدی که الان تعطیل هست با آرامش بیشتر حرکت کنه، نه یاد هر لحظه تصمیم بنزین بگیره یا نمیدونم در بانک مرکزی تصمیمات خلق و صاحب بگیره یا ارزه نمیدونم 4200 و فلان این کارا بکنه. اینا اصلا نظم جامعه رو به هم میزنه. مردم این انتظار دارن. برخورد با فساد هم همینطور. و بعدش هم ببینید فساد در همه دستگاه میتونه باشه. فساد مرز نمیشه، فساد خط خطوط نمیشناسه. من خودم سالها در سازمان بازی کل کشور زمان جناب آقای رئیسی معاونشون بودم. سازمان بر حال میدونه که چه کارا چه اتفاقاتی میفته در همه دستگاه، اما همطور که اشاره کردن قوه مجریه جاییست که به هر جهت آسیب پذیریش نسبت به مبارزه خیلی بیشتر هست. از این بابت میشه واقعا انتظارات انجام داد. الان موقعی هست دولت محترم آینده که به هر حال به این خواسته های مردم توجه کنه و زمان این محقق میشه که از نیروهای توانمند، قدرتمند و پاک دست بتونه انشالله استفاده کنه.
خیلی متشکرم از شما. به من اطلاع دادن که چون امروز هم قرار بود که یک کنفرانسی در وزارت کشور برگزار بشه، مسئولین در اونجا با مردم اطلاعات بیشتری رو در اختیار قرار دادن. جناب آقای علی رشیدی خبرنگار محترم رادیو ایران امینک در ستاد انتخابات وزارت کشور هستند و ایشون گزارشگر ما هستند. سلام و عرض ادب و احترام. آخرین رخدادی رو که در مورد عرض کنم انتخابات در ستاد میگذره به سمع شنوندگان عزیز برسونید.
جزاکی من خدمت شما و شنوندگان عزیز من سلام عرض میکنم، خدا قربت میگم حضورتون، هم بیش شنوندگان مطلع هستم، من از دیروز ساعت 7 صبح اینجا در خدمتشون هستم.
خدا قوت،
سپاسگزارم. سعی کردیم لحظه به لحظه اتفاقاتی که در ستاد در حال وقوع هست رو تقدیم حضور شنوندگان ارجمند بخوانیم. امروز هم بسیار پیگیر این موضوع بودن که نتایج به کجا ختم شد و شماره آرای ریاست جمهوری به چه صورت خواهد بود، که هولش ساعت 11 بود که آقای عرف رئیس ستاد انتخابات تشریف آوردن در بین خبرنگاران و تشکر کردن از مردم عزیزمون بابت حماسه‌ای که در 28 خرداد آفریدن و عنوان کردن که 90% اطلاعاتی که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری هست جمع‌آوری شده و تا به این لحظه 28 میلیون و 600 هزار نفر در این حماسه مشارکت داشتن، که آمار رأی‌گیری رو البته به صورت حدودی عنوان کردن چون هنوز در حال شمارش هست، مخصوصا شعبه‌هایی که دیشب تا 2 نصف شب کار میکردم. اطلاعاتی که آقای عرف عنوان کردن، آقای دکتر رئیسی 17 میلیون و 800 هزار رأی داشتند، جناب آقای دکتر رضایی 3 میلیون و 300 هزار رأی، جناب آقای دکتر همتی 2 میلیون و 400 هزار رأی و جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی هم با 1 میلیون رأی در بین کاندیداها حضور داشتن. آماری که عرض کردم به این دلیل روند هست که به صورت تقریبی این آمار اعلام شده. بعد از آقای دکتر عرف، جناب آقای دکتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تشریف آوردن و مباحثی رو در خصوص بحث امنیت انتخابات طرح کردن و موضوعی رو عنوان کردن که از 6 ماه قبل چگونه مباحث امنیتی انجام شده و محصل شده یک انتخابات امن و بسیار خوب که شاهدش بودیم بلد. که گفتگوی اختصاصی هم با ایشون من انجام دادم و قرار هست که بعد از برنامه شما
خیلی متشکرم. و آقای وزیر کشور هم قرار بود کنفرانسی داشته باشه، برگزار شده؟
آقای وزیر کشور قراره که ساعت
14
بیارن و اعلام نهایی بکنن موضوع را، که به صورت رسمی اعلام نهایی اعلام بشه، آمار به صورت دقیق اعلام بشه و الان منتظر آقای شجاعان هستیم که در خصوص بحث فناوری که در حال امسال در انتخابات ما موضوع الکترونیک رو داشتیم توضیحاتی رو به مخاطبین بدن در ستاد که
خیلی متشکرم آقای رشیدی. از شما و همکارانتون که از نخستین ساعت بامداد دیروز تا همین لحظه پیگیر از کنم گزارش هایی هستید و همه شبکه ها واقعا زحمت کشیدن. ما خدا قوت میدیم، ازتون خداحافظی میکنم. اگر مطلبی هست که میخواید بگید بفرمید.
نه مطلب خاصی نیست، فقط شنوندگان منتظر اعلام نتایج از ستاد باشند و گمان زنی ها و بحث ها و صحبت هایی که در فضای مجازی و اون هشتگ سازی ها و اینها میشه اونها رو بهش اهمیتی ندن و بدونن که ما در ستاد آخرین آمار رو با دقیق ترین حساسیت خدمتشون اعلام.
خیلی متشکرم. یه تمرینی هم شد برای اینکه مردم بدونن که هر خبری رو که منتشر میشه فقط نبایستی اول منبع موثق و رسماً باید باشه، که حالا انشالله در فرصت مناسب مسئولین این کار رو میکنن. مجدداً ازتون تشکر میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همراهان گرامی، شما از طریق 162 و 3162 هم پیامک میتونید ارسال بکنید، 162 تلفن بزنید و در مورد برنامه ایران امروز که در طول این 1 ماه گذشته و بیش با شما صحبت کردیم هم اظهار نظر بکنید. خب موضوع امروز برنامه ما هم همافزایی دولت و ملت هست در مسئله انتخابات.
این آماری که اعلام کردن دیگه اعلام پیروزی آیت الله رئیسیه.
نه خب عرض کنم که ببینید، معمولا اجازه بفرمایید، معمولا ما اصلا هیچ اسات ها زمانی که یک منبع رسمی
اعلام کرده دیگه.
بله نه
اسم بزن آقای رئیسی 17 میلیون 800 هزار رأی برده. بله. اگر بقیه رو که میشمورن
بله.
آقای رئیسی یه رأی هم نیاره اکثریت رو برده.
ممنونم ازتون. عرض کنم خدمت شما که آقای مالکی، میتونیم بگیم که مجلس شورای اسلامی در رابطه با ملت و دولت بایستی چطوری در گام جدید روابط بهتری خواهد بود، چه شرایطی پیش میاد؟ یه تعریفی رو داشته باشید از شرایط جدید شما.
خدمت شما عرض شود که این هم از سوالات خوبتون بود که فرمودید. ما در یک سالی که از عمر مجلس گذشت خب مشکلات زیادی داشتیم، فراز و نشیب‌های زیادی بود با دولت و اونطوری که شاید و باید همکاری نبود. حالا به هر دلیلی که به هر حال این نیاز به بررسی بیشتر هست و رو طرح‌ها، برنامه‌ها، پیشنهادات ما خیلی تلاش می‌کردیم که به هر حال ثابت کنیم به دولت که ما حاضریم اگر مشکلات شما تو مجلس دارید براتون حل کنیم، قوانینی هست، هر چی هست. از اون طرف هم انتظار داشتیم که به هر حال همکاری داشته باشن، حالا در بودجه به نوعی، در طرح‌ها، برنامه‌های مختلف به نوعی، حتی اون طرح اقدام پیشگیرانه در مورد به حال موضوع برجام. خب این مشکلات ما داشتیم و تختی مجلس کشید انصافا و سعیم بر این بود که بالا با توجه به فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در روزهای آغازین مجلس داشتن، سعی بر این بود که به حال یک آرامش حفظ کنه، یعنی مجلس تلاش بکنه. چرا؟ به لحاظ این که معمولا پایان هر دولتی یک قدری شرایط فرق میکنه، دستگاه ها سست میشن و خصوصا در استان ها، در سطح وزارت خونه هم به همین طریق. مجلس این خوب درک کرد که به نوعی این خلاهایی که هست به وجود بیاد. الانش هم شما حساب بکنید تا دولت بعدی انشالله شروع به کار بکنه بعد از مراسم رسمی، قطعا تا یه مدتی باز تا وزارت خونه ها شروع به کار کنن، استانداری ها، سفارت خونه هامون، به هر جهت این باز بارش بر دوش مجلس هست که تدابیر خوبی اندیشه شده. خدمتش مر شود که با توجه به حالا آمارهایی که به حال تا به حال داده شده و جناب عالی هم فرمودید باید رسما وزیر کشور اعلام بکنه، درستش هم همینه، خدمتش مر شود که پیش بینی که هست، من احساس میکنم که اولین سال دولت جدید و دومین سال مجلس فعلی بتونه یک حلقه بسیار محکمی بینشون برقرار بشه که حلقه های مفقوده‌ای که وجود داره شناسایی کنن، آسیب شناسی کنن، خصوصا در جهت معیشت مردم اتفاق بسیار خوب بیفته. چرا؟ به لحاظ این که این انسجام در حوزه اقتصاد در مجلس وجود داره اما ما در دولت نداریم، یعنی تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست با این قضیه.
انشاءالله که در این فرصت باقی مانده نمایندگان محترم مجلس هم که وظیفه نظارت دارن مراقب باشن این خلأ یک ماهه تحویل و تحول مشکلات مردم رو افزایش نده، خدای نکرده. البته اینطور نیست، حتما دولت مردان یه تعهدی دارن که به اون عمل خواهند کرد. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر خزلی. خواست ملت چگونه میشه در برنامه های دولت محقق بشه؟ واقعا
ملت دیروز صحنه‌گردان اصلی بودند، این جشن رو به وجود آوردند، نشون دادن لیاقت دارن بهترین دولت کریمه رو داشته باشن. حالا نوبت دولت هست که بیاد نیازهای مردم رو که بر اساس برنامه‌هایی که اعلام کرد مردم ببینن تحقق پیدا میکنه. آغاز قرن جدید، آغاز دولت جدید و گام دوم انقلاب. تو گام دوم مهمترین بحثش تحوله، تحول بر حفظ اصول و مبانی و تغییر روش‌ها و برنامه‌ها. این تغییر روش‌ها و برنامه‌ها رو میخوان مردم ببینن. سبک زندگی تغییر باید بکنه. فضایی که الان وجود داره مردم براشون مهمترین مسئله معیشتشونه، اشتغالشونه، مسکنشونه، ازدواج جوانشونه، بحث آسیب هاست، بحث اعتیاد، واقعا برای مردم بیچاره کننده است این مسائل و اینکه تغییرش رو ببینن محسوس و ملموس. الحمدلله برنامه خوبی دولت ارائه کرده، این برنامه رو در عمل ببینن. و یه شاخص خیلی خوبی که اسلام نشون داده، اگر جامعه ای دولتی بخواد نشون بده که اهل کرامت است، کار و کرامت شعارشه و در عمل میخواد وارد کرامت بشه، روایت میگه جز افراد بسیار کریم توفیق رعایت کرامت و شأن زنان رو ندارن و جز افراد بسیار پست و لئیم جرأت اهانت به زنان رو ندارن. اگر تو جامعه نگاه ابزاری بزن شد، ابزار وسیله رشد توسعه اقتصادی شدن زنها، پول و پرستیج در اختیار دو قدرت ها بود و از زن ها برای افزودن این استفاده شد، اون جامعه جامعه پستی است و از زن نگاه برداشت ابزاری میکنه. این دولت باید وعده داده که دولت کرامته، باید زن رو به جایگاه کرامتش برگردونه، خانواده رو، و این احساس اینکه هیچ کس در هیچ شرایطی، چه توی خانواده، چه توی جامعه، چه توی محل کار، هرگز مورد ظلم قرار نمیگیره، نه ظلمی با خشونت، که حتی ظلم با ملاتفت رو هم دولت بر نمیتابه. یعنی مادر در حق فرزند، پدر در حق خانواده، کارفرما در حق کارمندش و کارگرش جوری رفتار نکنه که ولو کارمند راضیه ولی داره ازش استفاده میشه، حقش داره ضایع میشه و اون به خاطر اینکه بالاخره زندگیش بگرده تسلیم میشه. اینا همه مصادیقیه که در تغییر سبک زندگی باید دولت لحاظ بکنه.
متشکرم آقای دکتر قدیر ابیان. به نظر شما خواست ملت چگونه در برنامه‌های دولت میتونه محقق میشه با توجه به شرایطی که به وجود اومده؟
ما البته در تحقق خواست‌ها باید واقعا امکانات کشور رو در نظر بگیریم. اگر خواسته‌ها بیش از امکانات و توان کشور باشه، خب قابل اجرا نخواهد بود. ولی هم مردم اعلام کردن، هم رئیس جمهور منتخب برنامه رو اعلام کرده، و مثلا مسئله اشتغال، معیشت، مسکن، ازدواج، اینها چیزهاییست که خیلی مهمه. ما خب در تحریم هم هستیم، باید این تحریم ها خونسا بشه. خونسا کردنش هم سیاست های دولت هست و تلاش دولت مردان و هم تلاش تک تک مردم. ما باید کمک کنیم، دولت باید کمک کنه این کارخانجاتی که تعطیل شده اینا دوباره بازگشایی بشه، که در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه 2000 تاش به اصطلاح دوباره راه افتاد، 11000 تاش مونده. این اموالی که غصب شد توسط یه عده به ثمن بخص تحت عنوان خصوصی سازی دادن، باید برگرده و اموال مردم حراست بشه. بیت المال مال همه مردم هست و برنامه ریزی بشه برای اینکه این کارها محقق بشود. خواست صادقانه رئیس جمهور جدیدمون این هست که این کارها رو بکنه، در کلامت، در اصطلاح سلامت کامل هم قرار دارن و میخوان این کارو بکنن و امید آفرین هستن. من مطمئن هستم مردم با مشاهده عملکرد 4 ساله این دولت بیشتر امیدوار میشن و دور بعدی، انتخابات بعدی، درصد شرکت کنندگان خیلی بیش از حالا خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر مالکی، مجلس شورای اسلامی در عرصه تعامل با دولت و ملت چگونه میتونه وظایف خودش رو و نمایندگی خودش رو بیشتر و خوبتر اجرا بکنه؟
خدمت شما عرض شود که مجلس دو تا مسئولیت عمده داره، حالا مصادیق خاص خودش رو داره، یکی قوانین هست، یکی هم نظارت هست. روکرد این مجلس، مجلس 11 نظارته، یعنی پررنگ هست و این میتونه کاملا هماهنگی و همدلی با دولت داشته باشه و هم از یک طرفی کمک کنه به دولت، از یک طرف هم نظارت کار خودش داشته باشه و این میتونه در واقع اهدافی که دولت داره به مرحله اجرا برسونه، یعنی سرعت کار به دولت میتونه به دولت مردا بده این کار انجام بشه. و طبیعی است که ما پیشبینیمون بر این هست که انشالله دولت بعدی که مستقر بشه این هماهنگی و همدلی بیشتر بشه، چون ما مشکلات خیلی زیادی در سطح کشور داریم که حتما باید این کار صورت بگیره و قطعا اگر همکاری و هم هماهنگی بین دو تا قوه باشه، هر کس در جایگاه خودش قرار بگیره، قطعا مجلس نظارت عالیه رو به خود دستگاه اجرایی کشور باید داشته باشه و خدمتش مرد شود که خصوصا در جهت برخورد با مفاسد اقتصادی و فساد در سطوح مختلف وجود داره، یعنی حذف تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها که دو کشور هست، اینو میشه واقعا با هماهنگی دو قوه
اقدامات
مؤثری صورت.
آقای دکتر مالکی، یه اشاره داشتید در فراز قبلی فرمایشاتتون به اینکه یک حلقه‌های مفقوده وجود داره. البته خب یکی از دغدغه‌هایی که همواره هست این طرحی رو که شما میدید، لایحه‌ای که اونا میدن، عرض کنم، یعنی منظورم اونا که میگم دولت مردان و محترم، اینها همواره مورد بحث بوده. حالا من می‌خواستم شما راجع به حلقه‌های مفقوده که اشاره فرمودید یه توضیح بفرمایید.
ببینید، خب طبیعی هست ما نخبگانی در مجلس داریم در حوزه فرض کنید اقتصاد و سیاست خارجه، طرح‌هایی که از دولت میاد اونجا چکشکاری میشه. یعنی این نیست که هر طرحی که دولت بده مجلس هم بگه آقا بیاد آمادگی داریم. نه، تو کمیسیون مربوطه بحث میشه، تو فرکسیون ها بحث میشه، صحبت میشه با حضور خود کارشناسان دولت و نهایتا خروجیش به اصطلاح چون دیدگاه های دو تا قوه در کنار هم قرار میگیره، متخصصینی که ما در درون خود مجلس داریم. ما الان در مجلس کسانی داریم که سالها در مدیریت های ارشد نظام بودن که مقام معظم رهبری هم در فرمایش اولیشون فرمودن که من خوشحالم که برخی از مدیران با تجربه نظام در مجلس هستن. خب طبیعی است که طرحی میاد از دولت در اونجا کار میشه و اون حلقه های مفقوده در اونجا شناسایی میشه.
مهمترین چی هست آقای والیکی؟ مردم الان انتظار دارن با توجه به صحبت هایی که شده، فرمایشاتی که عزیزان داشتن، انتظار دارن که بدونن مهمترینش چیه. البته حالا یک بحثی رو که حالا آقای دکتر قدیری عبیان سرکا خانم دکترم بعدن بهش اشاره خواهند کرد، مسئله این هستش که مسئله اقتصادی برای مردم خیلی مهمه، اولویت اوله. یعنی الان کسی که مسکن نداره، ازدواج نکرده، کسی که ارزن به حضور شما خیلی وامش عقب افتاده و پسرش یا دخترش شغل نداره و خیلی چیزای دیگه. حالا من این اولویت رو اگه شما با توجه به اینکه به هر حال نماینده مجلس هستم
می‌کنم خدمت جناب، ما الان مثلا 12-13 هزار واحد تولیدی تعطیل شده داره. درست؟
بله.
خدمت مرشد، این قطعاً دولت باید برش برنامه‌ریزی بکنه. مجلس هم پای کار هست که این سریعتر این 12-13 هزار واحد دولتی باید خصوصی باید روپای خودش واسه کارش رونق پیدا کنه و حداقل هزاران نفر برگردن سر کار. این یکی از مهمترین موضوعاته. یا فرضاً ممکنه دولت تو برنامهش این باشه طبق مصوبه مجلس سالانه 1,000,000 مسکن ایجاد بکنه. خب دولت طرحش باید بده، نمیدونم پیگیری باید بکنه،
لایحه بانکداری بالاخره از خاک خوردن نجات پیدا کنه.
یا موضوع که الان در دستور خود کار مجلس هست که اگر انشالله این به جای برسه شاید خیلی از نگرانی ها دغدغه در سیستم بانکی در واقع برطرف میشه، اصلاح ساختار بانک مرکز. این اتفاقاتی که شما ببینید طرف یک شبه میلیاردها دلار برمیداره یا تومان برمیداره میره، خب این علت این که ما ساختارمون معیوبه در بانک مرکزیمون، در بانک ها دیگه. الان مجلس این کار شروع کرده، البته اراده در دولت فعلی نیست، در دولت مستقر نیست، قطعا این اراده باید در دولت آینده وجود داشته باشه تا این کار انجام بده. اینها خودش میشه حلقه های مفقوده که مجلس شناسایی کرده اما بله. اراده نبوده تا به حال. اراده در دولت آینده به وجود بیاد قطعا
انشالله.
انشالله.
سرکار خانم دکتر خزالی، شما هم نظرتون رو بیان بفرمایید در این باره.
من فکر میکنم مردم منتظر یک تغییرن که در زندگیشون ملموس ببینن، یه برنامه جامعی که بدونن در سال دیگه، دو سال دیگه و پنج سال دیگه به کجا میرسیم. به حمدالله مجلس طرحهای خوبی رو داره، بر برنامه هفتم آماده کرده، مثلا طرح جوانی جمعیت، همه جوانب زندگی رو از قبل از تولد، دوران آموزش و پرورش، دوران آموزش عالی و بعد ازدواج، اشتغال، مسکن، اولویت‌های اشتغال، اولویت دادن امکانات، وام‌ها، بیمه‌ها و حمایت‌های لازم، هدیه زمین، هدیه وام‌هایی که مورد نیاز برای مسکن، برای جهیزیه، برای ازدواج، حمایت‌های اجتماعی برای اینکه بالاخره دانشجو در همون دوران دانشجویی خانواده رو هم تشکیل بده و حمایت‌های لازم از مهد کودک و مسکن و وام‌های لازم تا بتونه زندگی خیلی خوبی رو ادامه بده در حالی که درس می‌خونه. خیلی از معافیت‌ها در کنارش براش پیش بینی شده تو همین دوران دانشجویی که در این حال هم بعد میشه دکتر و وارد کار اجتماعی میشه و کار به اصطلاح اقتصادی رو شروع میکنه، در این مدت حمایت از طرف دولت بشه.
البته اولویت بندی هم باید مد نظر باشه. یک دفعه نمیشه در عرض 3 ماه تا 100 روز هم مثلا یا 6 ماه همه این دغدغه ها برطرف بشه.
این طرح افصله هست ولی برای مراحل اولویتش خود دولت میتونه برنامه بذاره. من پیشنهادم اینه که دولت اولین کاری که میکنه آسیب شناسی کنه. مثلا ما که کار تخصصیمون زن و خانواده است، بسته آسیب شناسی آماده داریم چه گذشت در این 40 سال که اون آرمان ها اون ایده ها با فرمایشات امام و رهبری الان اینجوری دولت ها عمل کردن. میرسیم به اینکه الگوی خودمون الگوی پیشرفت رو گذاشتیم کنار، رفتیم تقلید الگوی توسعه غربی و نه تنها اونجا موفق نشدیم، اینایی هم که داشتیم اصلا حرکتش آغاز نشده، ولی به حمدالله یه سرمایه غنی این دولت داره. فقط برای یه برنامه برای خانواده 290 تا برنامه عمل و اقدامی که با نگاشت نهادی آماده است، بودجه آماده است، تقسیم کار بین دستگاه‌ها آماده است، دولت انقلابی بیاد سر کار. بنابراین من عرضم اینه، اول باید کاری که میکنه آسیب شناسی وضع موجود بر ترسیم خطوط برنامه‌ایش برای اون ایدئال‌های تحولی و این تحولاتی که لازمه با اولویت اول اقتصاده، بعد مسائل فرهنگی، بعد مسائل ثبات خانواده است که قانون اساسی میگه زیربنای تمام برنامه‌ریزی‌های تمام دستگاه‌ها باید باشه تسهیل تشکیل خانواده و استحکامش. و الان مقفوله، همه برنامه‌ها به نفع ریخته میشه که گاهی اوقات ضربه میزنه به خانواده یا بی‌اعتناس به خانواده. اینا باید برگرده به
ریل. بودجه‌ش هم فرمودید فراهمه؟
بله، بودجه‌ش پیش‌بینی شده به خصوص این برنامه‌ای که دولت،
یعنی بودجه‌ش پیش‌بینی شده چقدر می‌خواد یا بودجه‌ش تامین شده؟
تو برنامه 1400 تامین شده برای سال بعد، پیش‌بینی برای عدد و رقمش شده. اسمش هست طرح جوانی جمعیت. سایتو وارد بشن خانه ملت می‌بینن. برای امسال جایگاه برنامه‌اش الان، یعنی میتونن مردم مطالبه کنن این برنامه در این سال اینقدر بودجه داشت.
خب آقای دکتر قدیری عبدیار، خب شما استاد اقتصاد هم هستید، اگر در مورد همین برنامه و همین عرض کنم فضایی که بایستی به وجود بیاد و نکاتی که سرکار خانم دکتر خزلی به اون اشاره کردن، اگر مطلبی هست بیان بفرمید.
خب ما کشور ثروتمندی محسوب میشیم، اما تصور مردم از اندازه ثروت کشور خیلی بیش از واقعیته. مثلا ما صادرات نفتمون قبل از تحریم بوده روزی 2,300,000 بشکه، این یعنی به ازای هر ایرانی ماهی کمتر از 1 بشکه. سال 97 آنچه که پیشبینی شد برای صادرات نفت، گاز و معدنیات گازی با فرض اینکه تحریم ها برداشته میشه 96,000 میلیارد تومان بوده، این یعنی نفری ماهی 100,000 تومان. و این تصور مردم از درآمد صادرات نفت، اونم در اوجش، ماهی 100,000 تومان و 200,000 تومان نیست، ده ها یا گاهی صد ها میلیون تومنه. بنابراین من فکر میکنم که ما باید برای افکار عمومی روشن بکنیم که آقا اندازه اقتصاد ما چقدره، امکانات ما چقدره. حالا منابع دیگه هم داریم، اما اگر فکر میکنیم منابع طبیعی و بودجه‌ای که در اختیار دولت هست میتواند نیازهای مردم رو برآورده کنه، این به نظرم اشتباهه.
این تصوراتو چی کسی در ذهن مردم عرض کنم که حالا بگیم نهادینه کرده یا اینکه مثلا اصلا بیان کرده که در جامعه مطرح شده؟ البته یه چیزم من اشاره بکنم، با توجه به این که ما باید سیاست اقتصاد بدون نفت رو دنبال کنیم، همواره تأکیدی بر این بوده، نه اینکه نفت در اقتصادمون تأثیری نداشته باشه، بلکه که سیاست اقتصاد بدون نفت رو بتونیم موفق. حالا این تصورات خواستم بفهمم.
ببینید مجموعه بودجه عمومی کشور که شامل صادرات نفت، گاز، معدنیات، سهم دولت از معادن، مس، سنگ، آهن، مالیات، گمرک، قوارض، جریمه، طی سالهای گذشته اگه اینو تقسیم کنیم به جمعیت کشور و به 12 ماه که مشخص بشه به ازای هر ایرانی ماهیانه چقدره، کل بودجه عمومی میشه ماهی 400,000 تومان، 500,000 تومان، 600,000 تومان، در حالی که تصور مردم وقت از صادرات نفتش 10 میلیون تومانه. پس ما به شدت احتیاج داریم که واقع بینانه واقعیت رو ببینیم و بر اساس اون توقع بکنیم. اگر فکر کنیم دولت میتواند به تکای این درآمدها نیازهای مردم رو برآورده کنه، این اشتباهه. این البته این منابع خوبی است که میشه خوب هدایتش کرد، ولی نمیتونه جای کار و تلاش مردم، قناعت مردم و رعایت همین شعارهای سال رو بگیره. کشورهایی هستن که نفت نداشتن، این نفت رو نداشتن، پیشرفت کردن، شما میبینید ساعت مفید کاریشون خیلی براست، قناعتشون خیلی زیاده. ما تو این زمینه ها دچار ضعف هستیم.
بله.
یا بعضی موقع افکار عمومی مقایسه میکنه با کشورهای کویت، قطر، امارات، میگه اونا مثلا اونا نفخیزن ما هم نفخیز هستیم. اما یه محاسبه ساده جمعیت بومی اونا رو در نظر بگیریم، صادرات نفتشون رو در نظر بگیریم، با جمعیت خودمون و صادرات نفت مقایسه کنیم، معلوم میشه یک سال صادرات نفت یک کویتی، یک قطری، یک اماراتی مساوی با 60 سال صادرات نفت ایرانی. لذا نمیتونیم متوقع داشته باشیم رفاهی که مثلا تو این کشورها هست ما داشته باشیم، چرا که یک سالش بنزه 60 سال ماست. یعنی ما در تمام طول عمرمون مثل قبل از تحریم نفت صادر کنیم بنزه 2 سال یک کویتی، یک قطری، یک اماراتی نیست. حالا این نفتی که ما داریم روزی 4 میلیون بشکه تولیدمونه، سهمیه اوپکمون، یعنی میشه نفری ما 1.5 بشکه، 1,700,000 تاشو داخل مصرف میکنیم، 2,300,000 تاشو صادر میکنیم، این تو شرایط قبل از تحریم. حالا اگه ما 1,700,000 تا که الان داریم مصرف میکنیم نداشتیم، میخواستیم وارد کنیم، باید کلی پول میدادیم بابتش. این پول رو پاکستان و هند و بنگلادش و چین و ژاپن و کره ندارن، الهی شکر که ما داریم، ولی مقدارش اینقدره. یعنی کل تولید نفت ما به ازای هر ایرانی ما 1.5 بشکه سهمی اوپکمون، صادراتمون قبل از تحریم به ازای هر ایرانی ما کمتر از 1 بشکه، 86% یه بشکه است. پس ما باید خواسته هامون رو بر اساس واقعیات تعدیل بکنیم.
بله.
فکر نکنیم که دولت وصل به یه منبعی که ناتمامه و هر کاری دوست داره انجام بده با این پول میتونه انجام بده.
بله. و واقعیات رو بهتر ببینیم و بر اساس
حالا گفتید چی این رو تو ذهن ما انداخته؟ این جزء ضعف آموزش پرورش ماست و دانشگاه‌های ماست که این مهارت زندگی رو به ما یاد ندادن که آقا وقتی یه عددی میشنویم هر چقدر بزرگ بتونیم برای خودمون ملموسشون بکنیم. ضمن این که معمولا در ایام انتخابات نامزدها شروع میکنن وعده‌هایی دادن که من اگر رئیس جمهور بشم، مگه نماینده مجلس بشم، این کارا رو میکنم و مردم هم گاهی اعتماد میکنن، فکر میکنن اینها شدنی هست، در حالی که خیلی از این وعده هایی که بعضی ها دادن شدنی نیست.
آقای مالکی، دیگه به آخر برنامه نزدیک میشیم، فرصت برای هر مهمان خیلی کم هست. فقط اینه که اون چی که در انتخابات 28 خرداد 1400 انجام شد یک رخداد بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است، به خصوص در گام دوم. میخواستم ببینم تحلیل شما خیلی مختصر و مفید بفهمید چی هستش.
ببینید، گام دومی که به هر حال ابتکار عملش توسط خود مقام معظم رهبری بود، مسائل بسیار مهم و کلیدی درش هست. به نظرم استراتژی نظام و این دولت آینده و دولت‌های بعدی هم در این مستتر هست و دقیقاً در همه بخش‌ها مشخصه. یعنی ما باید در افزایش اشتغال چه کارهای انجام بدیم، کاهش وابستگیمون همجور که جناب آقای قدیری هم فرمودن به نفت به چه صورت حرکت بکنه. یعنی ما در واقع بر اساس خدمتش مر شود که واقعیت‌ها حرکت بکنیم و استفاده از جوانانمون در کنار افراد با تجربه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ما باید نسبت به دنیا یک استراتژی جدید داشته باشیم، یه تعریف جدید داشته باشیم. الان ما هیچی نداریم، نه با کشورهای همسایه و منطقه، نه با دنیا. و خب حالا سالهاست که ما گرفتار برجام و بدبختی ها بودیم، قطعا این میتونه تاثیرگذار باشه. و همه مهمتر این که ما مشارکت مردم و اجرای اصل 44 باید پررنگتر ببینیم در دولت.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر خزلی، خیلی مختصر و مفید شما هم تحلیلتون رو در مورد به هر حال وقت شدن این ایام به گام دوم انقلاب و این پیروزی که در انتخابات 28 خرداد ملت ما به دست آورد.
من عرض کردم که دولت چه اقداماتی باید بکنه بعد از این و ما در گام دوم چه بکنیم که سبک زندگیمون عوض بشه بعد از این که به حمدالله این پیروزی رو به دست آوردیم. طبق فرمان قرآن، تسبیح خدا و استغفار ما چی هست؟ اینه که بیام تو جامعه با هم همدلی رو، وحدت رو تو پیروزی های اسلام در فتح مکه داریم که بلافاصله امام پیامبر فرمودن الیوم یوم المرحمه، روزی که ما با هم همدل بشیم، همراه بشیم. با هم ممکن اختلاف نظری هم داریم، تو روش هامون، تو مشیامون کنار هم بشینیم، مادرانه پدرانه دست عزیزان و جوانانمون رو بگیریم، بگیم امروز اومدیم با هم گام دوم انقلابو بسازیم. شما میدونیم که به ما ایرادایی دارید، درد دلهایی دارید، اومدیم بشنویم، بتونیم با کمک شما با طرح و برنامه شما تغییر بدیم سبک زندگی رو انشاءالله. که هم شما راضی باشید و هم ما و هم جامعه یه پیشرفت مورد رضای امام زمان باشید.
سبک زندگی ایرانی اسلامی. آقای دکتر قدیر عبیانه آخرین فرمایش
بله.
شما
ببینید اموالی که متعلق دست دولته، چه درآمد نفت، چه همه چیز، چه ساختمان ها، هر چی هست، متعلق به همه ملته، همه ایرانیان صاحب حقن، مساوی، هر کس شناسنامه ایرانی داره و خوشبختانه دولت این باور رو داره، دولت جدید یعنی رئیس جمهور جدید، که اینها متعلق به ملت است. مسئولیت فرصتی برای غارت نیست، فرصتی برای خدمت است و خودش رو خدمتگزار همه ملت میدونه، از هر قوم و قبیله‌ای، با هر نژادی، با هر فرهنگی، با هر مذهبی و دینی. و چه کسانی که به این دولت، به این رئیس جمهور ما رأی دادن، چه کسانی که رأی ندادن، چه اونهایی که تبلیغ کردن، چه اونهایی که مخالفت کردن، همه در این ماجرا صاحب حقن. و دولت، وظیفه دولت جدید البته، وظیفه خودش خواهد دونست که احقاق حق بکنه برای همه.
بله انشاءالله که این تحقق پیدا میکنه بر اساس آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ریسمان الهی ملتی را مثل گذشته چنگ خواهد زد و بهره‌وریش رو هم ملت، هم دولت، هم مجلس، هم همه قشرها، هم در داخل، هم در خارج خواهند دید. خیلی متشکرم از حضور مهمانان گرانقدر، صرف خانم دکتر غزلی، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، جناب آقای دکتر مالکی که در این برنامه حضور پیدا کردید. اجازه بفرمایید که من یک تشکر ویژه‌ای هم داشته باشم از تیم برنامه ساز ایران امروز، به خصوص از اینکه از حدود یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش این برنامه آغاز شده و تا چند روز دیگه هم ممکنه ادامه پیدا بکنه. در این زمینه انتخابات سرکار خانم اقتداری تایید کننده گرامی و بسیار ارزنده این برنامه، جناب آقای اسقر جاری زماری، یکی از مهندسین خوب صدا در این برنامه، سرکار خانم باجلان و سرکار خانم صالحی و دیگر عزیزانی که آقای مسی که معمولا هماهنگی رو به عهده داشتن و دارند و برخی از عزیزان عوامی که حالا من دیگه اسمشون رو هم در اینجا قید نکردم، از همشون تشکر میکنیم، به خصوص همکارانمون که در طول 24 ساعت گذشته در رادیو ایران واقعا تلاش کردن، زحمت کشیدن، مثل همه شبکه‌ها و در انعکاس اون حماسه تاریخی 28 خرداد نقش خوبی داشتن. اجازه بفرمایید به اتفاق مهمانان گرانقدر، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، تا برنامه دیگر خداحافظی کنم. تندرست باشید و مانند.